أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس الخمسون، جلسه پنجاهم از مباحثه اصول. در مبحث پایانی مشتق بودیم، گفتیم در باب مشتق سه تا مبحث وجود دارد. مبحث اول فی المقدمات، در مبحث دوم در مسائل اصلی در صلب موضوع مشتق، و در مبحث سوم مبحث پایانی است و عبارت است از تنبیهات. چند تنبیه رو در اینجا گفتیم مرحوم صاحب کفایه بیان کرده، دیگران هم بیان کردن، ما هم به موافقت از آقایان برخی از این تنبیهات رو بیان میکنیم. تنبیه سومی که دو تا تنبیه بیان شد، تنبیه سومی که بیان می‌کنیم امروز عنوانش از ملاک حمل در قضایای حملیه. ملاک الحمل فی القضایا الحملیه. در تنبیه قبل بر روشن شدن بس، اگر یادتون باشد بحث تنبیه دوم فل فرق بین المشتق و مبدعهی بود، این که بین مشتق و مبدع مشتق، بین قائمون و قیام، بین ضاربون و ضرب، بین این دو فرقی وجود دارد و مشهورم فرمودم بر این که این فرق باید فرق حقیقی باشد، فرق اعتباری فایده ای نداره. فرق حقیقی است بین مشتق و مبدع مشتق، و این فرق حقیقی شما سبب می شود که مشتق قابل للحمل اما مبدا مشتق غیر قابل للحمل. قیام رو نمی شود بر زید حمل کرد، زیدون قیامون، زیدون عدلون، الا از باب مبالغه، ولی تصرف کنیم از باب مبالغه، و الا به طبیعت. اما زیدون عادلون، زیدون قائمون، زیدون ضاربون شدنیست و می شود. باز اگه نظرتون باشه در اونجا میان صاحب کفایه و صاحب فصول یک بحث تندی رخ داد و صاحب کفایه به صاحب فصول عبارت قد غفل عن هذا که ایشون رو نسبت غفلت بهش داد، برخورد تندی کرد به صاحب فصول. چرا؟ چون صاحب فصول فرمودن فرق بین مشتق و مبدع مشتق فرق اعتباری هم کفایت می کند، فرق حقیقی لازم نیست باشه. اون گذشت. نکته ای که باقی ماند و در اینجا مطرح می کنیم، صاحب فصول این نکته امروز ما رو در ملاک حمل زیل همون بحث قبلی مطرح کرده، تتمت البحث السابق مطرح کرده، اما مرحوم صاحب کفایه نه، آورد اون رو به عنوان بحث مستقل با اونا بحث مستقل و تنبیه سوم در حقیقت بیان کرد. و آن نکته این است که ببینید حضرات، ما در حمل، در قضیه سازی، در قضایایی که موضوع داره، محمول داره، ولا بد لنا من حمل المحمول على الموضوع، مثل زیدون قائمون، اینجا دو جهت میخواییم. تأمل بفرمایید، بین الموضوع والمحمول فی القضایا ما نیاز داریم به حاجت الى وجود امرین. الامر الاول الاتحاد بینهما، الامر الثانی التغایر بینهما. ما بین موضوع و محمول اینجا هم اتحاد میخواییم هم تغایر میخواییم. تأمل بفرمایید، وقتی شما قائمون که مشتق است حمل میکنید علوات که زید باشد، اینجا هم باید زید و قائم متحد باشن هم باید متغایر باشن، هم لابد من وجود الاتحاد و من وجود التغایر بین الذات والمشتق، بین الموضوع والمحمود. اینجا این دوتا چرا میگیم ناچاریم که هم اتحاد باشد هم تغایر؟ چون اگر اتحاد نباشد، این دو متحد نباشن، یکی نشون، زید و قائم میشن متباینان، حمل المباین علی المباین محال، صحیح نیست، این محال که غلطه، نمیشود دوتا امر مباین که هیچ ربطی بینشون نیست، هیچ علاقه بینشون نیست، بیام یکی رو هم کنیم بر او، بین قائم و زید هیچ اتحادی وجود نداشته باشه با بگیم زیدون قائمون، این ممکن نیستش. مثل اینه که شما بگید آقا شجرون حجرون، این معقوله؟ معقول نیست، غلط است. بگیم درخت سنگ، درخت و سنگ هیچ ربطی بینشون وجود نداره، این نباته، اون از کنم منظر شما که جماده، باید اتحاد داشته باشه. لذا زیدون قائمون در خارج یکیه، زید و قائم اتحاد مصداقی دارد. این در خارج وقتی نگاه میکنی زید و قائم یه چیز هستن، دو چیز نیست، لذا اینجا اتحاد لازم است. پس اگر لولا وجود الاتحاد لازم حمل المباین علی المباین و هو غلطون، لازم میاد حمل مباین بر مباین و این غلط هستش. از تر پس لابد دیم از وجود اتحاد، تغایر باید باشه، با دوئیت بینشون باشد، اثنینیت باید باشه بینشون، باید فرق بینشون باشه. چرا؟ چون اگر فرق نباشد للزم حمل شیء علی نفسه، لازم میاد حمل یک چیز بر خودش، بگیم انسان انسانون، زید زیدون، این هم غلطه، این هم هیچ فایده برش بار نمی شود. للزم حمل شیء علی نفسه اگر لولا تغایر، پس لابد دیم من وجود چی؟ وجود تغایر. خب در اینجا مشهور آنچه که بیان کرده اند فرمودن بر این که حمل محمول بر موضوع که هم اتحاد لازم داریم هم تغایر لازم داریم، در اینجا اتحاد گفتن چند صورت قابل تصوره، چطور اینا متحد بشن؟ چند صورت، حداقلش به سه صورت. الاتحاد بین الذات والمشتق، بین الموضوع والمحمول فی القضايا الحمليه، الاتحاد يتصور في ثلاث صور، في ثلاثه صور، در سه صورت قابل تصور هست. الصوره الاولى الاتحاد المصداقي، یعنی این دو در مصداق یکی هستن، مثل زیدون قائمون، زید یه ذات، قائم یه چیز دیگری است، این از قیام اون ذات زید خارجی است، اما در خارج وقتی هم میشن در خارج تو مصداق یکیست، دو چیز نداریم، یکی قائم یکی زید. خارج یه زیده است که قیام برو چی شده؟ برش امر شده، یه وجود استش، بهش میگه اتحاد مصداقی. از کنم محضر شما این یک. حالا مثال دیگه هم بخوام بزنم، مثل انسان و ابیض. انسان میگیم ال انسان و ابیضان، یا اینجا اگر انسان ابیض گفتیم حمل الابیض علل انسان، حمل الارض علل جوهر، اینجا میشود اتحادی چی داره؟ مصداقی داره در خارج. اما بخش دوم و صورت دوم این است که علاوه بر اتحاد مصداقی اتحاد ماهوی هم دارد، ماهیتشون هم یکیه، یعنی اتحاد فل مصداق و فل ماهیه، در ماهیت و در مصداق یکی هستن. مثلا مثل چی؟ مثل بگیم انسان حیوان ناطق است، بگیم الانسان حیوان ناطق. حیوان ناطق و انسان در خارج چیه؟ مصداقش یکیه، مصداق الانسان و الحیوان ناطق فی الخارج واحد، یکیست. اما در ماهیت هم یکی هن. انسان همون ماهیتش ماهیت حیوان ناطقه، یعنی بین این دو علاوه بر اتحاد مصداقی اتحاد ماهوی هم وجود دارد. مفهومشون مختلفن، مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطقی فرق میکنه با هم. در زیدون قائمان ماهیتشون هم فرق میکنه، مفهومشون هم فرق میکنه، در مصداق متحدن. در مثال اصلا صورت دوم در مصداق متحدن، در ماهیت متحدن، در مفهوم مختلفن. مفهوم حیوان ناطق با مفهوم انسان یکی نیست. این صورت دوم. صورت سوم نه، اینه که مصداقن و ماهیتن و مفهومن متحدون، هما متحدانه، مصداقن و ماهیتن و مفهومن، هر سه جهتش متحدن. مثل چی آقا؟ مثل انسان و بشر. انسان و بشر، انسان و بشر لفظان مترادفان، دو تا لفظ مترادفن، مفهومشون یکیست. لفظان مترادفان که یک مفهوم دارن. در ماهیت هم انسان و بشر یکیست، فیلم استاق هم باز یکیست، انسان و بشر یکیه. پس اینا اتحاد در هر سه جهت هستش. خب پس اتحاد سه صورت داشت: اتحاد مصداقی، اتحاد ماهوی، اتحاد از کنم مفهومی. این سه تا گاهی جمع میشن هر سه تا، گاهی دو تاش، گاهی از کنم محضر شما یکی. این از کنم محضرتون در باب اتحاد. خب که باید این اتحاد یک اتحاد حقیقی باشد. الان در این سه تا مثالی که زدیم، انسان ابیض، انسان حیوان ناطق، انسان بشر، در این سه مورد که گفتیم، چه در مصداق، چه در ماهیت، چه در مفهوم، یک اتحاد حقیقی دارن، اتحاد حقیقی دارن. خب اما در تغایر چطور؟ در مثال اول که گفتیم انسان ابیض، اینا هم ماهیت هم مفهومش متغایر است، فقط در مصداق یکیه. اما در بخش دوم گفتیم در از مصداق و در ماهیت یکیان، انسان حیوان ناطق، اما در مفهوم تغایر دارن، تغایر مفهومی دارن. اما در قسم سوم گفتیم مصداق و ماهیت و مفهوم یکیه، تغایر چیه؟ میگن تغایرش می تغایر اعتباری، تغایرش می شود تغایر اعتباری. این حرف کیه؟ حرف مشهوره، هاذا الهنا ما تحدثنا حوله الهنا هو المبنى المشهور، یا ما تحدث عنه المشهور. این مبنای مشهوره که بیر فرمایم، برای این که اتحاد لابد، اتحاد بین الموضوع والمحمول فی القضای الحملیه لابد ان یکون اتحادا حقیقیا، اتحاد حقیقی بود باشه. ولا یجوز ان یکون الاتحاد اعتباری، اعتباری بودن جایز نیستش. اما تغایر فیمکن تصوره اعتباری هم ممکن که چیکار کنیم؟ ممکن است که تغایر اعتباری، این مبنای مشهور، اتحاد حقیقی تغایر اعتباری. خب اینجا یک مشاجره‌ای و یک اختلافی دوباره بین صاحب کفایه و صاحب فصول رخ میده. هدف هنا خلافا جدیدا بین صاحب کفایه و صاحب فصول ایجاد شده و آن این است که صاحب فصول خلافا للمشهور میگه نه، ما در باب اتحاد هم میتوانیم اتحاد اعتباری ایجاد کنیم، اونجا مشکل نداره، اتحاد لازم نیست حتما حقیقی باشد، اگر اعتباری هم باشد اونجا اشکالی ندارد و مشکلی به وجود نمیاد. پس هم میتوانیم ما در باب ضرورت اتحاد، ایشون هم تو بخش اول قائلن صاحب فصول با مشهور متحده، میگه ضرورت دارد وجود اتحاد و وجود تغایر باید باشه، اما اتحاد مشهور میگه اتحاد باید اتحاد حقیقی باشد، اما عرض کنم محضر شما که تغایر میتونه اعتباری باشه، لکن صاحب فصول میفهمان نه، اتحادم ممکن است که عرض کنم محضر شما اعتباری باشه. توجیهش چیه؟ جناب صاحب فصول میفهمان یا قاد در این حمله های خارجی که در جامعه میبینیم باش مواجه میشیم، در قضایا میان یکی بر دیگری حمله میکنن، زیدون کاتبون، زیدون عالمون، اینجا از کنم محضر شما دو تا چیز است، یکی زید یکی کاته. اینجا در تقسیم منطقی زید چه کاره است، کاتب چه کاره است، میگیم کاتب عربون و زید جوهرون، درسته؟ اینجا زید جوهر است و کاتب عرض است. شما میاید حمل میکنید عرب را بر جوهر، اون وقت بین جوهر و عرض چه اتحادی وجود دارد؟ هیچ اتحادی وجود ندارد، هیچ اتحادی وجود ندارد، بین عرض و جوهر هیچ اتحادی وجود ندارد. شما چطور هم میکنی پس اتحاد وجود نداره؟ صاحب فصول میگه، میگه در اینجا شما یای یک اعتبار میکنی اتحاد این دو را، اتحادشون رو در حقیقت اعتبار میکنی میان اینها و مجموع اینها رو برش بار میکنی، میگه زید کاتب کاتبون، میگه زید که این عرض و جوهر مجموعش یکی شده این کاتبون، کاتب رو برش هم میکنی. اگر میگه شما زیدون کاتبون رو بشکافی تجزیه و تحلیلش بکنی میشه زیدون الکاتب کاتبون، اینطور میگه میشه، اون مجموع رو یکی اعتبار کردی بعد تونستی چیکار کنی حمل کنی، میگی میشود حمل چی؟ حمل اعتباری؟ یا ما تا به حال دو گونه حمل خونده بودیم، حمل اولیه ذاتی، حمل شایع سنایی، میگی یه حمل سومی هم اینجا ایجاد میکن به نام حمل اعتباری. حمل اعتباری در این از کنم محضر شما که مثالهای مثلا مثل زید و علم، که زیدون عالمان که میگی زید و علم جوهر و عرض است که هیچ ارتباطی هم بینشون وجود نداره، شما این دو رو یکی فرض میکنی مجموع رو متحد اعتبار میکنی بعد میای برش اون محمول رو حمل میکنید. لذا میخوام بفهمم صاحب فصول که آقا اتحاد هم اعتباری شد اشکالی ندارد، میگه خیلی جاها اینطور اتحاد حقیقیه تغایر اعتباریه، اما گاهی ممکنه به عکس بشود، گاهی ممکنه به عکس بشه که تغایر بشه تغایر حقیقی، مثل زیدو، مثل جوهر و عرض، مثل همین زیدو از کنم محضر شما عالم، زیدو کاتب، جوهر و عرض، تغایر حقیقیه اما اتحادش میشه چی؟ اتحاد اعتباری. این حرفه صاحب فصوله. مرحوم صاحب کفایه این حرف رو رد میکند، حرف صاحب فصول رو به شدت رد میکنه، با بیان تندی هم رد میکند. اول میفهمم که آقا این اتحاد اعتباری کفایت نمیکند آقای صاحب فصول، این حرف شما حرف درستی نیست. ثانیا میگه اصلا این اتحاد اعتباری علاوه بر این که فایده نداره، کافی نیست، مخل به موضوع هم هست، مخل به موضوعه، میگه اصلا ضرر به کار ما میزند، چطور ضرر میزنه؟ میگه وقتی که شما آمدی اینجا زید و کاتب رو با هم یه مجموع قرار دادی، زید و علم رو با هم مجموع قرار دادی تا اتحادش رو اعتبار کنی، چیکار کردی؟ در حقیقه فل حقیقه قد رکبت بین اهتمامت به ترکیب بین این جوهر و ذات، عرض بین این زید و کاتب اومدی ترکیب ایجاد کردی. ترکیب که ایجاد کردی یه کل ایجاد شد. کل دارای چیه؟ دارای جزه. دقت کنید چی عرض میکنم یه بار دیگه. مرحوم صاف اصول فرمود چی میشه، چه کار میکنیم؟ فرمود میایم ما زید و علم رو با هم در کنارم قرارشون میدیم، یه مجموع متحد میسازیم. مجموع متحد که اعتبار کردیم اون وقت هم میکنیم برش زید و کاتب کاتبون. این چنین از کنم از شما قضیه ایجاد میکنیم. صاحب کفایی میفهم شما وقتی گفتی زید کاتب کاتبون، این زید و کاتب رو چیکار کردی؟ با هم ترکیب کردی، کنار هم قرارشون دادی. وقتی ترکیب کردی این شدن یه کل، این دوتا رو هم شدن یه کل. کل حتما دارای چیه؟ دارای جزئه، دارای اجزا. اینجا دوتا جزئه اینه، یکی جزء جوهر، یکی جزء عرض، یکی زید، یکی کتابت. این دوتا رو هم ترکیب کردی. خب یه جزء ذات، یه جزء عرض، بعد عرض رو دوم بر این بار میکنی، میگه زید کاتب کاتبان، میگه این رو جزءش رو بر کلش حمل کردی. این شده خود، این شده مرکب، مرکب من جزئه این. بعد ذالک، بعد از این اومدی حمل کردی جزئی را بر کل. آیا جز و کل عین همن نیستن؟ متحد نیستن؟ جز و کل غیر هم هستن. اون وقت شما آمدی با فرض اعتبار تغایر ایجاد کردی و هم کردی متغایر رو بر متغایر. صاحب اصول میفهمه این مخل به موضوعه. یک بار دیگه بیان میکنم و آن اینه که صاحب کفایه اشکال میگیره به صاحب اصول. بله بله، حرف مخل حرف صاحب کفایه است. بله، صاحب کفایه به صاحب اصول می فرماین شما که قائل به اتحاد اعتباری شدی، اتحاد اعتباری شما مخل به موضوعه. چطور؟ شما اتحاد اعتباری از چرا ایجاد میکنه؟ از راه ترکیب، ترکیب بین جوهر و عرض، ترکیب بین زید، زید و علم. ترکیب که کردی کل ایجاد میشود. کل که ایجاد شد حتما اقلش دوتا جز داره، اقلش مرکب من جز اینه. بعد جز چیه؟ یکی کتابته. شما میاد میگی زید با کتابتش کاتبون، یعنی جزش رو حمل کردی بر چی؟ بر کل. کل رو بل جز حمل کردن اشکالی نداره، اما جز رو بر کل حمل کردن اشکال دارد. جز عین کل نیست، بلکه از کنم که غیر از کل دستش. صاحب کفایه این رو رد میکنه. سومش هم از کنم محضر شما، اشکال سوم هم که صاحب کفایه داره برش اینه که میفهمم برای اینکه آقا در قضایای محاوریه، در محاورات ما دو گونه قضایا داریم. برخی قضایا اسمش میگن قضایای تعریفیه، یعنی قضایایی که میخواد تحدید کند، مشخص کنه، تعریف کنه، تحدید کنه. اینها حملش حمل اولیه ذاتیه، حمل اولیه ذاتیه. اما در برخی از قضایا، قضایای تعریفیه نیست، نمیخوای تعریف کنی، تحدید کنی، جوانبش رو مشخص کنی، از باب شرح الاسم میخوای یه اسمی روش بگذاری. در قضایای غیر تعریفی میگن حمل شایع ثنائی هستش. اما نکته مهم در اینجا این حساب کفایه میفهم جناب صاحب اصول، شما که آمدی اتحاد اعتباری رو مطرح کردی و در دلش یک حمل جدیدی ایجاد کردی، نوع جدیدی از هم به نام حمل اعتباری، کدوم مشکل میخوای حل کنی شما؟ مشکل قضایای تعریفیه یا مشکل قضایای غیر تعریفیه رو؟ هیچ کدوم از این مشکلات در هر دو قد بخشش با این بیان شما حل نمیشود. خلاصه اینکه صاحب کفایه حرف صاحب اصول رو حرف باطلی میداند، رد میکند از کنم محضر شما. اما ما عرضمون این است که حرف صاحب اصول به این تندی که صاحب کفایه رد کرد نیست، حرف فاسدی نیست. اما نکته مهم اینه که در باره قضایا اون دقت عقلیه‌ای که جناب صاحب فصول و دقت فلسفیه‌ای که و منطقیه‌ای که صاحب فصول در باره قضایا دارد، در عرف این دقت وجود ندارد. در عرف وقتی قضیه را هم میکنن محمول بر موضوع، به این گونه دقت از کنم به حضر شما خرج نمیدن. بله اصل حرف درسته، بین جوهر و از کنم محضر شما و ذات فرق استش، حتما باید اتحادی رو اعتبار بکنیم اگه به دقت عقلیه، ولیکن این دقت به این گونه در خارج ایجاد نمی شود. مثلا وقتی ما میگیم که از کنم محضر شما اگر بنا باشه که این اتحاد رو ملاک حمل قرار بدیم، در خیلی از جا در حمله های مجازی باید همینطور بگیم. مثلا وقتی میگیم زیدون اسدون، زید اسد است، زید و اسد که متفاوت اتحادی ندارن اصلا. اینجا زید ذاتی است، اسد ذات دیگر، دو تا ذات مستقلن، مباین هستن، هیچ اتحادی بینشون نیست. چرا میگی زیدون اسدون؟ اعتبار میکنی این اسدیت رو برای زید و این دو رو یک مجموعه واحدی. حرف صاحب فصول فاسدی نیست، حرف فاسدی نیست که بگیم حرف فاسد، حرف فاسدی است. اما اون چه که در از کنم محضر شما که جامعه و در از کنم حمله های مجازی، در حمله های عرفی وجود دارد، این گونه دقت درش صورت نمیگیرد. بنابراین حق با صاحب کفایه است، حق با مشهوره، اما حرف صاحب فصول به دقت عقلی و فلسفی صورت گرفته که این دقت در مسائل عرفیه و حمدیه صورت نمیگیرد. و صلی الله علی محمد و